محیط زیست که اشاره کردی، کی گفته که به سال ما باید محیطبان رو اضافه بکنیم؟ خیلی از کارا رو با نصب دوربین و تجهیزات کنترلی میشه حل کرد، یا تو خیلی از سیستم‌های اداری ما باید بریم به این سمت و سو که تعداد پرسنل رو کم بکنیم. یا الان شما که حالا نمیخوام اسم بیارم که حالا جای حساسیت ایجاد بکنه، ولی اعتقادم بر اینه که به هر حال تو بعضی از حوزه‌ها ما نه تنها پرسنل کم نداریم بلکه اضافه هم داریم. کی گفته که اصلا ما توی هر حوزه انتخابی توی هر مثلا شهر 4000 نفری بادیه به سایر تشکیلات وابسته مثلا به فلان وزارت خونه رو داشته باشیم؟ اینا چیه؟ الان که کاملا سیستم ها مکانیزه شده و از فناوری اطلاعات میشه استفاده کرد، ضرورتی برای این گستردگی و حجم این تعداد پرسنل نداریم. با اون مباحث و موضوعات هم که اشاره میکنید، بله، اون که حالا چون خود بحث خود روسازی ما حل نشده، بنابراین چل نفر نماینده هم کمکی نمیکنه.
نه از کردم، اون که مر قانونه، مر قانون باید اجرا بشه. گفته قانون
با هم دیگه ارتباطی نداره. ما برمیگردیم که ساختار، ولی اگر یک نظام دو پارلمانی داشته باشیم که برای یک مجموعه بتونه کار مناطق و استان‌ها رو حل بکنه و یه مجموعه مستقل از دغدغه‌ها و نگاه‌های محلی بتونه قانون گذاری بکنه در سطح ملی و مسائل کلی کلان رو ببینه، خب بهتر کار رو دنبال
می‌کنه. متشکرم جناب دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون بخیر باشه. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. جناب جوکر، از توضیحات حضرت عالی هم سپاسگزاریم. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، ان شاءالله موفق باشید.
موفق باشید. خدا نگهدارتون. و باز هم برنامه کاربردی ایران صدا میتونید این گفتگو رو دریافت کنید. تعداد زیادی پیامک رسیده، متاسفانه وقت نمیکنیم که تعدادی از پیام ها رو بخونیم، حالا فراخور زمان خواهیم خون. اما شماره های 901-30-28-919-40-90-938-53-10-936-0-747 و 915-35-38 پیامک فرستادن. متشکریم و ادامه بفرمایید ارسال پیامک رو.
صبح و گفتگو.
چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
توی خبرها خبر جدیدی داشتیم مبنی بر این که شیوه و نحوه جدید محاسبه قیمت طلا برای خرید آمده و ابلاغ شده. میهمان متخصصمون جناب دکتر محمد کشتیارای، نایب رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر تهران. سلام، صبح بخیر.
متشکرم آقای هاشمی. منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
قبل از اینکه جزئیاتو بپرسیم جناب کشتیارای، بپرسیم چقدر به نفع مردم، چقدر به نفع خریداران خواهد بود در هم ظاهر هم در واقعیت؟
اصلش در اصل به نفع مردم خواهد بود، به دلیل اینکه این خب مالیات ارزش افزوده یک مالیاتی است که بر مصرف به اصطلاح وضع شده.
بله.
و خب بنابراین وقتی که این مالیات رو کاهش پیدا بکنه به نفع مصرف کننده و یا به نفع مردم هست. در خصوص حالا از نظر ظاهری و از نظر باطنی هم به نفع فروشنده، به دلیل اینکه وقتی که قیمت تمام شده یک کالایی کاهش پیدا میکنه و مصرف اون کالا افزایش پیدا میکنه، طبیعتاً به نوعی به نفع فروشنده هم هست.
پس ما الان دو تا نکته رو ببخشید میونه کلامتون برداشت ده. کنیم. یکی این که آیا ممکنه باعث رونق خرید و فروش بشود؟
بله 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 حتما همین اتفاق خواهد افتاد، به دلیل اینکه با اجرای این قانون در از سال 89 خب یه مقداری بازار طلا و جواهر از رونق افتاد، به دلیل اینکه قیمت تمام شده برای مصرف کننده افزایش پیدا کرده بود و طبیعتاً وقتی که قیمت یک کالایی بره بالا و نتونه مصرف کننده اون رو توانش رو به اصطلاح قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه، طبیعتاً مصرف کاهش پیدا میکنه. ولی با این اتفاق برعکس خواهد شد، چون قیمت تمام شده کاهش پیدا میکنه، به نفع مصرف کننده خواهد بود و از این به بعد و میتونه بیشتر استفاده بشه. ما خیلی از واحدهای تولیدیمون همین دلیل با ظرفیت‌های 20%، 30%، 50% الان در حال کار بودن. ولی با اجرای این قانون من فکر میکنم انشالله برعکس،
امیدواریم انشالله. الان که ما حالا توی بازارهای طلا که یه قدم خیلی کوتاهی بزنیم، جرئت که نمی‌کنیم قدم بزنیم، گاهی موقعی که یه سری می‌زنیم می‌بینیم که تصور، حالا برداشت بنده این هست به عنوان یه نفر که تو حوزه خبر کار می‌کنه و می‌خواد یه جور متفاوت نگاه کنه، می‌بینم که بیشترین مراجعات تو قسمت‌هایی هست که نه فروش طلا، خرید سکه هستش. بیشتر هم افرادی هستن که متاسفانه در حال فروش هستن و در حال نیاز دارن و امیدواریم به یه وضعیتی برسه که بتونیم این حالا رونق هم بگیره، همکاران شما هم بتونن کمک حال اوضاع احوال اقتصادی کشور باشن، چون رونق تو حوزه شما کمک حال اقتصاد ما هست. اما اصل توی خبر اومده که اصل طلا از مالیات معاف شده. خیلی کوتاه اصلو بفرمایید تا پیش بینی حضرت عالی رو بعد روزهای آینده داشته باشیم که چون کاهش قیمت طلا هم داشتیم.
در قانون قبلی که به صورت آزمایشی هم بود به این صورت بود که از کل فاکتور، یعنی شامل اصل طلا، اجرت، سود، از این سه عامل مالیات دریافت شد. ولی در قانون جدید اصل طلا حذف میشه و از مقدار سودی که به فروشنده دریافت میکنه، یعنی 7%، به اضافه اجرت، یعنی از دو عامل سود و اجرت 9% مالیات ارزش افزوده.
بعد این مالیات ارزش افزوده رو خریدار میده؟
بله، باید خریدار بده. اصلا قانون مالی، اصلا مالیات ارزش افزوده.
اینجا من شنیدم که دو قسمت داریم، یکی سود، یکی اجرت.
بله. سود، ببینید، مقدار سودی که فروشنده میکنه به اضافه اجرت، این دو عامل جمع میشه. 9% باید خریدار بپردازه. من یه مثال ساده بزنم. ما در قانون جدید به این صورت، ما یک گرم طلا رو اگر مثال بزنیم، در یک گرم طلا اجرت و سود در قانون قبلی حدود 139,000 تومان مالیات ارزش افزودهش میشد. در قانون جدید همین اتفاق میشه 22,500 تومان. یعنی ببینید، ما تفاوت 139,500 تومان تا 22,500 تومان، این فاصله ببینید چه مقداریه، یعنی چند درصد میشه. یعنی یک گرم طلا رو اگر بخوام حساب بکنیم توی فاکتور، در قانون جدید 22,500 تومان مالیاتش میشه، در قانون قبلی 139,500 تومان. یعنی انقدر مالیات ارزش افزوده کاهش پیدا کرده و این خودش یک عامل خواهد بود. و اتفاق بعدی که افتاده بود که خب ما حتی در بارها در برنامه های مختلف هم صحبتش کرده بودیم، مثلا و یک خرید و فروشی باب شده به اسم طلای دست دوم و همه موضوع باعث شده بود که واحدهای تولیدی، یعنی طلای دست دوم، یعنی طلای کار کرده رو مجددا بیان مردم بخرن، که خب حالا خیلی بد بود. در قبل از اجرای قانون هر نوع طلایی که برمیگشت به واحدهای فروشگاهی، اینها میرفت در کارخانه ها مجددا ذوب میشد و دوباره باش کار ساخته میشد و به فروش میرسید. با اجرای این قانون، به دلیل اینکه مردم میخواستن مالیات ندن و خب طلای دست دوم خرید و فروش شده بود و مالیات فردا نداشت، در حالی که طلای مستعمل بود، این باب،
یعنی جلوی دور زدن قانون رو گرفتیم با این. خب ما چرا باید قانونی وضع کنیم که توش
راه دور نزدن؟ دور زدن
نه، یعنی که قانونی بود که به هر حال مردم باعث شد که سراغ اون قسمت نرم برن سراغ قسمت دیگه و یک لنگی در اقتصاد ما در واقع به وجود می اومد دیگه. اون درست شده. حالا
یک اتفاقی بود که تو کشور برای اولین بار بود.
خب یعنی چکشکاریاش نشده بود.
مونده. حالا بله خب
قرار نیست آقای کشتیار
آزمایشی
قرار نیست که ما همیشه چرخ اختراع اینو شما هم فکر کنم با ما هم عقیده است. قرار نیست که ما همیشه چرخ اختراع کنیم. جای دیگه چرخ اختراع شده ما بیم ازش استفاده کنیم. اگر ببینیم که تو فقط ما که طلا خرید و فروش نمی‌کنیم، همه جای دنیا داره اتفاق صورت می‌گیره دیگه. می‌تونی ببینیم بقیه جای دنیا دارن چیکار می‌کنن. هی هر روز طرح آزمایشی. الان این طرح آزمایشی ما چند سال اجرا شد؟ این چند سال این مقدار مالیاتی که رفت کجا رفت؟
بله.
خب بریم سراغ پیشبینی آقای کشتیار.
پیشبینی با اجرای این قانون این هست که رونق به این صنعت بهتر خواهد شد به دلیل اینکه قیمت تمام شده کاهش پیدا خواهد کرد و میل به مصرف بیشتر خواهد شد و طبیعتاً میل به مصرف هست که تولید رو افزایش پیدا میده. خب به این اتفاق که بیفته، ما الان خیلی از واحدهای تولیدیمون با ظرفیت‌های پایین دارن کار میکنن، خیلی ها تعطیل شدن. مجددن با این اتفاق انشاءالله تولید افزایش پیدا میکنه و وقتی تولید افزایش پیدا کرد، بعد از نیاز مصرف داخلی مسلماً بازارهای جدیدی رو میرن دنبالش که بازاریابی بکنن و صادرات مجدداً رونق بگیره. ما قبل از اجرای این قانون خب صادرات خوبی داشتیم در خصوص مصنوعات طلا به کشورهای دیگه و مجدداً این انشاءالله این اجرا باعث خواهد شد که مجدداً صادرات هم گسترش پیدا بکنه و به نوعی میتونیم بگیم که خیلی از خانواده ها که حالا رفته بود تو خونه ها و به عنوان طلا پشتوانشون قرار گرفته بود، با اجرای این قانون، البته خود طلا هم گرون شده بود دیگه، جاش رو داده بود بدلیجات و زیورالات کمبه ها، ولی این موضوع باعث خواهد شد مجدداً طلا در خانواده ها بره، سرمایه های عمومی کشور که همون خانواده ها باشن افزایش پیدا بکنه و این خودش از نظر اقتصادی خیلی مهم است.
یه خاطره رو با هم مرور کنیم. ما بچه که بودیم اگر تو اطرافیانمون ازدواجی صورت میگرفت و بعد هم بچه دار شدن، دو تا اتفاق خجسته و میمون تو هر خانواده ای، اول ازدواجه، تو هر دوتاش ما میدیدیم که اولین گزینه‌ای که دم دست هست برای هدیه دادن سکه بود. حالا سکه های تمام بود یه مدت، این تمامه شد، نیم و نیمه شد و رب و رب هم شد، سکه های اون گرمی کوچیکی که اون شرکت ها می زدن که یک نفسی از طلا دمیده شده بود در اون سکه. الان همون هم نیست آقای کشتیار، به خاطر این من امیدوارم که رونق برگرده.
انشالله این اتفاق خواهد. خوب البته یه اتفاق همزمان هم افتاد، حالا قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرد، حالا یه تورم هم اضافه بهش شد و خب قیمتش سر به فلک گذاشت و باعث شد که بالا با سطح درآمدهای عمومی هم کاهش پیدا کرد و همزمان اینا ولی امیدواریم مجددا این برعکس بشه.
آخرین سوالی که خیلی کوتاه باشه، جنبندی باشه، کمتر از یک دقیقه، ما هم سکه قیمتش افتاد روزهای گذشته، هم گرم طلا، این به خاطر فعل و انفعالات جهانی هست یا اینکه نه در کشور ما به خاطر این قانون هست و ادامه داره و پیش بینی هفته آینده را بفرمایید؟
نه، این قانون در اصل قیمت طلا تاثیر نداره و ما دو تا عامل اتفاق افتاده، یکی قیمت جهانی یه مقداری کاهش پیدا کرده، دومین عاملی که تاثیرش خیلی زیاد بوده در کاهش قیمت این روزهای طلا، کاهش قیمت ارز است. کاهش قیمت ارز هم خب پالسای مثبت و خبرهای خوبی هست که از مذاکرات داره شنیده میشه. پیش بینی میشه خب در هفته های و روزهای آینده اگر همین روندی که در حال حاضر هست پیش بیاد، ما انشالله شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و خب قیمت طلا هم بیشتر بستگی به یکی از عوامل اصلیش بستگی به قیمت ارز هست. این روزها قیمت ارز کاهشش خوب بوده، چشمگیر بوده و روند خیلی خوب بوده. حالا قیمت جهانی طلا مثلا در همین یک هفته اخیر از شروع
قیمت هم میگید حدودی مثلا بگید که مثلا سکه به 10 تومان خواهد رسید مثلا؟
نمیشه این رو گفت، برای اینکه یکی از عوامل اصلیش قیمت جهانی هست که اون فعلا غیر قابل پیش بینی هست.
و یه عدد بفرمایید حدودی با تجربه که دارید.
به نظر میاد دور در محدوده حداقلش اگر همین روند باشه در محدوده 11 تومن سکه برسه.
بریکالله خوبه. اون دهی که من گفتم خیلی زیاد بود، توپ بزرگی بود.
حداقل سی رو باید در نظر گرفت، حداقلش باید به 11 تومن برسه. خب خیلی خوبه
آقای کشکره، ما دلمون به همین خوشه که یه مقدار خبرهای لااقل حتی به صورت پیش بینی از شما بشنویم. اون دهی که گفتم ایدئالم بود، خیلی برام جذابیت داشت. ولی نمیشه دیگه، چیکارش کنیم؟
بله نمیشه، بله خودم نباید به قول معروف
امیدواری داشت.
متشکرم، بشه تا 11 تومن برسه.
موفق باشید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خوشحال شدم باز هم صحبتی باشم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و باز هم میتونید این صحبتی که بین من و جناب آقای کشتیارای گذشت رو در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. حتما نصب بفرمایید، کاربردی هست، به کار میاد، هم برای شنیدن هم دریافت برنامه ها.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
هشت و پانزده دقیقه هست. باز هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با موضوعات مختلف. عرض کردم شما اگر موضوعی به ذهنتون میرسه حتما با ما در میون بگذارید. سوال هم که مطرح کردیم، سوال هم این بود که افزایش تعداد نمایندگان، تعداد کرسی های نمایندگی در مجلس چقدر میتونه کمک حال رفع مشکلات کشورمون باشه. و الان توی این ساعت و لحظه میخوایم درباره افزایش قیمت 40% نهادهای مورد نیاز تولید کنندگان مواد پروتئینی صحبت کنیم. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای محمد مرادی، مدیر عامل محترم اتحادیه مرغ تخم گذار کشور، و جناب آقای دکتر کسرا لشکری، بازرس محترم اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور ایران. جناب مرادی سلام، صبح بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم، متشکرم. جناب لشکری سلام، صبح بخیر.
سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون، انشالله که روزگار خوبی در پیش داشته
باشید. متشکرم. شما هم همینطور، چون وقتمون کم هست عذرخواهی میکنیم، خیلی کوتاه میخوایم راجع به مسائل صحبت کنیم. قرار هست که این افزایش 40% توی نهادهای مورد نیاز تولید کنندگان مواد پروتئینی داشتیم. من توی خبرها میخوندم که جناب مرادی فرمودن که فضای مجازی داره به نابسامانی بازار دامن میزنه. اول راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای مرادی، این خبر به خودتون منتسب میدونید یا نه؟ درسته اینو گفتید؟
آرزم خدمت شما که بحث فضای مجازی و افزایش نرخ نهادها موضوعی بودش که در رابطه با پیرامون موضوع بحث فعلی بازار ما و صنایع دام و طیور کشور در رابطه با تغییر نرخ ارز مطرح شده بود.
یعنی اون حذف ارز 4200 تومانی تأثیری نداره؟ یعنی اینکه ما این چیزی که من میخوام به استناد صحبت نمایندگان محترم مجلس با تاریخ خدمتون عرض کنم که ما در، اگر اشتباه نکنم، در برج 7 سال 99 یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس فرمودند که مافیای اصلی واردات نهادهای دام و طیور مانع سامان یافتن هست. این رو رد می‌فرمایید؟
ببینید، بحث تغییر نرخ ارز رد نمی‌کنیمش، منتها
هم تغییر نرخ ارز، همین مافیای دام و طیور، شخصی که میاد در نهادهای دام و طیور رو دریا نگه میداره، حاضر به عرضه نیست، نگهش میداره تا اینکه تکلیف روشن بشه و قیمتی که دلش میخواد برسه. نه، اینجا فضای مجازی کجاست؟
نه ببینید، مؤلفه های مختلفی باعث میشه که یک وارد کننده حالا یک رفتار خاصی داشته باشه و شرایط اقتصادی کشور، نظام ارزی کشور، اون رو نمیشه فقط به یک مورد منتسب کرد و بگیم که حالا بس این سیستم خلاف کرده یا انحراف داشته، پس در نتیجه تمام مشکلات مربوط به این قسمت میشه. نه این چنین نیست. قطعا با تغییر نرخ ارز قیمت نهاده ها وقتی که ارز 4200 بخواد تبدیل بشه به ارز نیمایی، خب متناسب با همون و قیمت های جهانی نهاده ها، خب ما نهاده ها هم افزایش خواهیم داشت. موضوعی که ما مطالبه کرده بودیم و مطرح شده بود که دستور کارتون قرار گرفتش، بس این جدش که قبل از این که دولت به صورت رسمی بخواد اعلام بکنه این موضوع رو و برنامه‌اش رو بخواد اجرا بکنه و شاید هم تا پایان سال اجرا نکنه، قبل از این موضوع در فضای مجازی به با مرتبط دونستن به اینکه از مقامات دولتی این گزارش دادن، خصوصاً که از اول دی ماه دیگه عرض ترجیحی وجود نداره و با عرض نیمایی همین نهادها انجام خواهد.
الان اوضاع احوال چطور هست؟ الان مواد تولید کنندگان مواد پروتئینی ما الان چه اوضاع احوالی دارن؟ نهادها تو چه وضعیتی هست؟ اینو گزارش بفرمایید در مردم.
الحمدلله در برای دی ماه هم خب نهادها، بخشی از نهادها شارژ شده برای تولید کنندگان و گلایی که مسئولین محترم دادن بر باقی نهادها، اون بخش دیگریش باقی نهادها قطعا شارژ خواهد شد و فعلا تصمیم قطعی مبنی بر تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهادها وجود نداره.
یعنی ما افزایش 40% نداریم الان؟
اون بحث 40% رو من اولی شفافش بکنم. اون بحث 40% موضوع این بوده که پس از اینکه تو این بحث مطرح شدش که تغییر نرخ ارز از اول دی ماه اتفاق خواهد افتاد، سایر نهادهای مورد نیاز سویا، ببینید ما نهادهایی که از ارز 4200 داریم استفاده می‌کنیم، ذرت و کنجاره سویا هست. برای سایر بخش ها هم جو برای دامداران اضافه میشه به این قصه. منتها بعد از این انتشار این خبر ما متاسفانه شاهد این بودیم که انحرافاتی در سایر نهاده های ما که مدت هاست با عرض نیمایی داره وارد میشه و بالای یک سال و نیم هستش که دیگه با عرض ترجیحی وارد نمیشه، اونها هم متاسفانه دستخوش تغییر نرخ شدن و یه چیزی حدود ما افزایش 40% رو شاهدش بودیم که ما حالا با تمهیداتی که دولت اتخاذ کرد و تغییر نرخ ارزی که فعلا قطعی نشده و اعلام هم نکردن کمی آرامش برگشته، اما امیدواریم که به هر حال تعیین تکلیف این زودتر اتفاق بیفته، چون در زمان بلا تکلیفی هستش که اون سایر نهادها در خوش سوء استفاده میشه. همین چیزی که امروز شاهدش هستیم متاسفانه بابت اون کالاهایی که عرض ترجیحی اصلا نمی گرفتن و هیچ ارتباطی این مباحث بهشون نداشته، متاسفانه دستخوش تغییر شدن و در ادامه هم برای همین نهاد و نهادی اصلی ما یعنی ذرت و کنجاله سویا هم امیدواریم زودتر تعیین تکلیف بشه. امیدواریم. که بله معترم تکلیفش رو بده.
جناب لشکری، قاعدتا اولین جایی که میشه مراجعه کرد برای سامان دادن به یک رفتار صنفی یا اتحادیه بحث بازرسی اتحادیه هست. حالا شما بازرسی اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور هستید. ما تو این حوزه بارها نابسامانی های متعددی دیدیم، از رفتار و هنجار شکنی های اقتصادی نمیگیم، اصلا کاری با اخلاق نداریم، این وسط اخلاق تجاری رو مطرح میکنه که یک سری وارد کنندگان به هر حال تحت فشار دارن میگذرن، یک سری وارد کنندگان در حال امتیازگیری هستن. آیا بازرسی اتحادیه ورود کرده به این مسائل یا خیر؟
بله، چرا که وارد نشدیم، وارد شدیم، ولی خب باید ببینیم که شرایط به چه صورت هستش. در شرایطی که الان تو 2 سال اخیر داشتیم، ما وارداتمون به صورت رقابتی نبوده، یعنی تمام وارد کنندگان چه بزرگ چه کوچیک به صورت مباشر و کارگزار دولت بودن. من یک کوچولو برگردم عقب، اون صحبتی که اون نماینده عزیز مجلس گفته از روی حالا ناآگاهی ایشون بوده، چون هیچ وارد کننده نمیاد کالاش رو روی آب نگهداره تو 2 سال گذشته برای اینکه قیمت بلند بشه، باید بره بالا. قیمت ها رو خود دولت تعیین میکنه، هم قیمت خرید ما رو به صورت دلاری کمیته ارزی تعیین میکنه، هم قیمت فروش کالای ما رو در بازار.
حالا این استعاره ای بودی که آب نگه داشته. ببینید این آدم
خب بالاخره این استعاره رو به کار میبره.
الان من استعاره میگم بازش کنم که نه باز کنم که جواب بفرمایید دیگه. ببینید این نکته
در ارتباط با نظارت، ما نظارت خودمون رو داریم. تمام وارد کننده ها برای اینکه بخوان بیان برای تخصیص ارز معرفی بشن به وزارت جهادی کشاورزی، مدارکشون اول در اتحادیه بررسی میشه، گروه متشکل از اعضای هیئت مدیره و بازرس دارن اینها رو بازرسی میکنن، نگاه میکنن، راستی آزمایی میکنن و به صورت یک لیست مدون به وزارت کشاورزی و حالا قبل از اون به وزارت صنعت بدن تجارت ارسال میکردن تا برای بررسی مجدد و به اصطلاح تو صف خرید ارز قرار گرفتن و تخصیص ارز بفرستن برای بانک مرکزی. ولی حالا ما اصلا بحثمون توی این قضیه توی این چند مدت اخیر نیستش، ما اون ارز رو نداشتیم، اون ارز رو میخوان حالا بیان اصلاح بکنن نوع یارانه‌ای که بهش دادن رو، وگرنه این یارانه نمیخواد برداشته بشه، یارانه میخواد اصلاح بشه. قبلا یارانه رو میومدن روی قیمت ارز میدادن، وارد کننده میآوردش به قیمتی که دولت تعیین کردش میفروخت. الان میخوام یارانه رو به صورت حالا کارت‌های دامدار کارت هستش، یارانه‌های نقدی هستش به صورتی که به مصرف کننده پرداخت بکنن، اسمش رو دارن عوض می‌کنن. وگرنه ما مشکلمون مشکل نبود منابع ارزی به دلیل تحریم‌هایی که حالا فعلا روی کشور هستش بود، ما اون رو نتونستیم حل بکنیم، بازار رو نتونستیم درست بکنیم. این نظارت از دست نظارت بازرسی یک اتحادیه دیگه بر نمیاد. این یک کار ملیه، این کار باید به صورتی که الان داره انجام میشه با تعیین با به اصطلاح اون الزاماتی که برای مصالح مملکت، مصالح ملی مملکت دارن اون رو بررسی میکنن و جلو میبرن حل میشه. وگرنه اگر این قضیه حل بشه و منابع ما آزاد بشه و فروش نفت ما را بیفته، ما میتوانیم دو مرتبه به راحتی جریان آزاد تجاریمون رو داشته باشیم.
با 4200 یا بدون 4200
هیچ فرقی نداره. ببینین قیمت ارز رو ما روش میذاریم. قیمت ارز 1 دلاره. حالا من ایرانی هستم که من بانک مرکزی هستم، من برنامه بودجه هستم که روش ارز قیمت میذارم، برای نهاد 4200 تومان، برای غیر نهاد 24000 تومان نیمایی، برای مسافرتی بانک ریت سنا رو میذارم 26000 تومان توی صرافی ملی و یک ارز آزادی که در کف بازار 28000 خورده ای شده.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر، ممنونم همراه کردید. آقای لشکری موفق باشید، خدا نگهدارتون. جناب مرادی متشکرم، خدا نگهدارتون.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو داریم. ان شاءالله روز خوبی در پیش داشته باشید، پر از سلامتی، پر از موفقیت و پر از شادی. تا فردا ساعت 7 صبح صبح گفتگوی دیگه. خدا نگهدار.
وقت شما به خیر همراهان گرامی و ارجمند. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از یکایک شما خوبان و شنوندگان محترم. ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. همراهان گرامی، تظاهرات 19 دی قم که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران با عنوان قیام خونین مردم قم شناخته می شود، شامل چند روز تظاهرات اعتراضی نسبت به چاپ مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات است که نقطه اوج آن در روز 19 دی ماه 1356 بود. این تظاهرات را بسیاری سرآغاز اعتراضاتی می دانند که در بهمن سال 1357 به سرنگونی نظام پهلوی و پایان سلطنت در ایران انجامید. ویژگی خاص قیام 19 دی شرکت و همکاری همه اقشار مردم بود. این قیام که با رهبری روحانیت شکل گرفت، ثابت کرد که شاه از حرکت مذهبی سیاسی به رهبری روحانیت و در رأس آنها امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بیش از هر حرکت سیاسی دیگر وحشت دارد.
مقاومت در دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی،
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمان. مکتب سلیمان
اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد.
راه‌های دسترسی به رادیو مقاومت: موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما کانال 115.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
رادیو مقاومت، مقاومت.
ساعت 8 و